بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 241 سطر سوم. و کذالک اذا سئلنا عن الجزئیات ان هذا المثلث لما زواياه الخارجه مساویه لاربع قوائم و عجبنا به شیء جزئی لم یکن شیء من هذا جوابا. بحث در این داشتیم که برهان بر کلی افضل است از برهان بر جزئی. استدلال خصم خوندیم، بعد شروع کردیم به جواب دادن. جواب های ما به دو قسم تقسیم شدند، بعضی حالت مناقضه داشتند و استدلال های خصم را رد می کردند، بعضی هم حالت معارضه داشتند، به استدلال خصم کاری نداشتند، مستقیما بر فضیلت برهان کلی استدلال می کردند. اینا حالت معارضه داشتند. آخرین دلیلی که ما خوندیم و الان داریم ادامهش میدیم معارضه بود، یعنی کاری به استدلال خصم نداشت، خودش مستقلن میخواست دلیلی باشد بر فضیلت برهان کلی. و اون دلیل این بود که کلی به منزله علت هست برای سرایت دادن حکم به جزئی. اگر حکمی رو بر کلی بار کنید، کلی واسطه می شود که این حکم رو به جزئیات سرایت دهد، پس به منزله علت هست. یا بعد تأیید کردیم که اصلا علت هست، اگر حکمش ذاتی باشد یا اینکه مربوط به ذات باشد، خود همین کلی علت میشه برای اینکه حکم خودش رو به جزئیات بده. حالا چه به منزله علت باشه چه علت باشه، به برهان نزدیکتره، چون برهانم میخواد علت حکم رو بیان کنه. حالا اگر برهان بر کلی بود، این کلی میشود علت و با برهانی که مبین علت است مناسب تر در میاد. به همین جهت افضل است از برهان بر از برهان جزئی. بعد در ضمن این دلیل دیگری هم اقامه کردیم که گفتم این دلیل دیگه به همون دلیل اول برمیگرده، دلیل دیگری نیست، ولی میشه حالا مستقل طرحش کرد. و اون این بود که اگر سؤالی از ما شد و ما کلی جواب دادیم، سائل جواب خودش رو گرفته و دیگه سؤالش ادامه نمیده. اما اگر به جزئیات جواب دادیم، سائل دو مرتبه سؤالش رو ادامه میده تا وقتی که ما کلی رو در جواب او واقع کنیم، دیگه ساکت میشه. مثلا فرض کنیم اگه بگیم مثلث این حکم داره، میپرسه چرا این حکم داره، بهش بگیم که چون از طلا ساخته شده، چون رو صفحه کاغذ سفید کشیده شده، اینا قانعش نمیکنه. مگر وقتی بگیم چون مثلث است و بگیم چون سطحی است که با سه تا خط محصور شده و سه تا زاویه مثلا تشکیل داده، اینطوری که بیان کنیم یه قانع میشه. مگر حکم رو به خود مثلث نسبت بدیم قانع میشه، حکم مثلث متساوی ساقه نسبت بدیم بازم سوال میکنه. پس اگر ما کلی رو در جواب قرار بدیم، سائل جوابش رو گرفته و دیگه ادامه نمیده. از این جهت فضیلت داره که ما برهان رو بر کلی اقامه کنیم، چون سائلی از ما سوال کرده، درخواستی شده که ما داریم برهان میاریم، یا خودمون از خودمون درخواست کردیم، یا کسی از ما درخواست کرده، برای جواب اون درخواست داریم داریم برهان میاریم. خب اگه برهان رو کلی بیاریم، جواب سوال کامل داده میشه. اگر برهان رو بر جزئی بیاریم، جواب سوال ناقصه. پس ما برای دوباره کلی اقامه میکنیم تا جواب سوالمون کامل بشه. اینا بطلی بود که گفتم. حالا میخواد یه مثال بزنه. این بحثی که الان میخوام شروع کنم مثالی است برای جایی که سوال شده و در مقابل این سوال ما باید جواب بدیم. اگر جواب رو کلی دادیم سوالمون قانع میشود، اگر کلی جواب ندادیم سوال قانع نمیشود. میخوام یه مثال بزنیم. مثال رو توجه کنید. مثال میزنه به مثلث. منتها تا حالا غالبا بحث رو میبرد در زوایای داخلی مثلث. میگفت زوایای داخلی مثلث برابرن با دو قائمه. حالا بحث برده رو زوایای خارجی مثلث و میگه زوایای خارجی مثلث برابرن با چهار قائمه. مثال عوض کرده. ولی مطلب فرقی نمیکنه. اگر کلی رو عرض میکنم در جواب بیاریم جواب کامله و اگر جزئی در جواب بیاریم جواب کامل نیست. توجه کنید من ناچارم که زوایای خارجی مثلث رو توضیح بدم و بعدنم بیان کنم که برابر است با چهار تا قائمه. اگرچه اینا واضحه ولی خب حالا من توضیح واضحاتم تو کلماتم زیاده. یه مثلثی رو در ذهنتون تصویر کنید. خب سه تا ضلع داره. این سه تا ضلع دو به دو به هم متصل میشن. دو تا از این ضلع ها رو فرض کنیم به هم متصلن، یه زاویه تشکیل دادن. یکی از این ضلع ها رو همونطور که هست نگه دارید، ضلع دیگر رو ادامه بدید که از مثلث بزنه بیرون. اون ضلعی که ادامش ندادید با این ضلعی که ادامه دادید یه زاویه در بیرون مثلث می‌سازه، بهش میگن زاویه خارجی مثلث. همین دو تا ضلع قبل از اینکه ادامشون بدید یه زاویه در داخل ساخته بودند، بعد که یکیشون ادامه میدید یه زاویه هم تو خارج ساخته میشه، اون بهش میگن زاویه خارجی. اگر مثلا فرض کنید این مثلث کشیدیم، یه دونه ضلع در پایینشه، یه ضلع دست راست ماست، یه ضلع دست چپ مقابل خودمون گذاشتیم، یه ضلع مقابل دست راست ماست، یه ضلع مقابل دست چپ ماست. حالا اون ضلع زیری رو کار نداشته باشین، این ضلع دست راست دست چپی رو فرض کنید که ادامه بدید، دست راستی رو ادامه بدید، دست چپی رو ثابت نگه دارید، یه زاویه خارجی درست میشه. برعکسش کنید، دست چپی رو ادامه بدین، دست راستی رو ثابت نگه دارید، باز یه زاویه خارجی دیگه درست میشه. این دو تا زاویه ها با هم برابرند، فرقی نمی کنند. هر دو رو با هم ادامه ندید، هر دو رو یعنی دست راست و دست چپ رو ادامه ندید، ادامه بدید اشکال نداره ها، اونا باز زاویه خارجی درست میشه، سه تا زاویه خارجی درست میشه. وقتی هر دو رو ادامه بدیم سه تا زاویه خارج مثلث درست میشه و ما نمیخوام سه تا زاویه درست کنیم، ما میخوام یکی درست کنیم. لذا میگیم یکی رو ثابت نگه دارید، یکی دیگر رو ادامه بدید. خب این زاویه خارجی برابر با چیه؟ ثابت میکنیم که زاویه خارجی هر مثلثی برابر است با دو زاویه داخلی غیر مجاور. یعنی الان همین مثلثی که من عرض کردم تصویر کنید، اون زاویه که الان ما دربارش داریم بحث میکنیم زاویه رأس مثلثه. دو تا زاویه دیگه تو مثلث است، زاویه داخلی که در دو طرف دو تا ساق مثلث قرار گرفته، اونها دو زاویه داخلی هن مجاور با این زاویه خارجی که ما تشکیل دادیم نیستند، چون زاویه خارجی که ما تشکیل دادیم مجاورش زاویه رأسه، اون مجاورشه. اون دو تای دیگه که مربوطه به ساقن مجاور نیستن. حالا این زاویه خارجی مثلث که در رأس مثلث تشکیل شد برابر است با دو زاویه داخلی که در ساقن، چون مجاور نیستن دیگه. دو زاویه، هر زاویه خارجی مثلث برابر است با دو زاویه داخلی غیر مجاور. روشنه تا اینجا؟ این یادم نیست در کدوم شکل از اشکال تحلیل رقلدو ثابت میشه، تو مقاله اوله، منتها دقیق شکلش یادم نمیاد شماره چنده. تو اون شکلی که این اثبات میکنه دو تا مطلب اثبات میشه. حالا بعد مراجعه میکنید، زاویه خارجی مثلث، هر زاویه خارجی مثلث برابر است با دو زاویه داخلی غیر مجاور. خب حالا شما از هر کدوم از زوایای سگانه مثلث زاویه خارجی رو تشکیل بدید، از رأسش تشکیل بدید، از زاویه طرف راست تشکیل بدید، از زاویه طرف چپ تشکیل بدید، سه تا زاویه خارجی درست میشه. سه تا زاویه خارجی درست میشه. این سه تا برابر چی هست؟ این سه تا رو جمع کنید برابر با چهار قائم هست. به چه دلیل چهار تا قائم هست؟ دو بیان میکنیم. هر دو بیان رو توجه کنیم. بیان دوم خود ابن سینا آورده. بیان اول نیاورده. بیان اول اینه. طبق همین قانونی که عرض کردم که زاویه خارجی مثلث برابر است با دو زاویه داخلی غیر مجاور، وقتی سه زاویه خارجی مثلث رو شما ملاحظه میکنید برابر با 6 زاویه داخلیه. سه زاویه خارجی برابر میشه با 6 زاویه داخلی، که مثلا زاویه داخلی رأس دو بار حساب میشه. زاویه داخلی مجاور ساق راست دو بار محاسبه میشه، زاویه داخلی مجاور ساق چپ هم دو بار ملاحظه میشه. یعنی وقتی شما زاویه خارجی رأس رو ملاحظه میکنید، مثلا اسم زاویه رأس رو بذارید الف، اسم زاویه دست راست رو بذارید ب، زاویه دست چپ بذارید جیم، زاویه خارجی الف برابر است با زاویه ب و جیم. خب ب و جیم در اینجا یه بار حساب شدند. بیاد زاویه خارجی ب رو ملاحظه کنید، برابر است با الف و جیم، جیم دو بار حساب شد. یه بار در وقتی که زاویه خارجی الف رو این نگاه می‌کردیم، یه بار در وقتی که داریم زاویه خارجی ب رو نگاه می‌کنیم، جیم دو بار حساب شد. میام زاویه خارجی جیم رو حساب کنیم، برابر است با الف و ب، به دوباره حساب شد، به دوباره حساب شد، الف هم دوباره حساب شد. وقتی به رو داشتیم ملاحظه میکردیم الف حساب شد. پس هر کدوم از این زاویه های داخلی دوباره حساب میشن. بنابراین میتونیم بگیم این سه زاویه خارجی مثلث برابر با 6 تا زاویه داخلی هست. سه تا زاویه داخلی برابر دو قائم است، 6 تا زاویه داخلی برابر 4 قائم است. پس 3 تا زاویه خارجی برابر با 6 تا زاویه داخلی هن، 6 تا زاویه داخلی میشن 4 تا قائم، پس 3 تا خارجی میشن 4 تا قائم. روشن شد چی شد؟ این یه بیان بود که این بیان رو ابن سینا مطرح نمی کنه. ابن سینا از راه راحت تر وارد میشه، بیان دوم میشه. در شکل 13 مقاله 1 تحریر اقلیدوس اینطور داریم که اگر خطی بر خطی وارد شد، یه خط مستقیم برای خط مستقیم وارد شد، خط وارد شونده یا عمود است یا مایل است. اگر عمود باشه با اون خط وارد شده دو تا زاویه تشکیل میده، یکی طرف راست یکی طرف چپ، هر دو قائمند، هر دو قائمند، دو تا زاویه قائمه تشکیل میشه، که هر کدوم برابر است با دیگر. اما اگر خط مایل بود، خط وارد شونده مایل بود، این خط وارد شونده با خط وارد شده باز دو تا زاویه تشکیل میده، یکی حاده است یکی منفرجه، مجموع این دو زاویه برابر دو قائم است. پس هرگاه خطی بر خطی وارد شود دو زاویه تشکیل میدهد که این دو زاویه برابر دو قائمند مطلقا، چون خط وارد شونده عمود باشد چه خط وارد شونده مایل باشد. منتها اگه عمود باشه دو تا زاویه ها مساوی هند، دو تا زاویه که مجموعشون دو قائم است مساوی هند. اگر مایل باشد این خط وارد شونده دو تا زاویه ها مساوی نیستن، ولی مطلقا مجموع این دو زاویه برابر دو قائم است. اینو در شکل 13 مقاله 1 اثبات میکنند. خب حالا میام تو مثلث، این مثلثی که میخوام زوایای خارجی رو درست کنم. قرار شد که خط دست راست رو ادامه بدیم، خطی که از ضلع دست راسته ادامه بدیم، ضلع دست چپ رو نگه داریم. ضلع دست چپ خط وارد شونده بر ضلع دست راسته و دو تا زاویه تشکیل میده. یعنی خط دست چپ رو شما الان ملاحظه کنید، بر خط دست راست واردش کنید، خط دست راست هم ادامه بدید، خط دست چپ وارد شده بر خط دست راست و دو زاویه تشکیل داده، این دو زاویه بر وارد خواهیم طبق شکل 13 مقاله 1 اومدوز، این دو زاویه برابر دو قائم. دو زاویه دیگه هم در طرف راست مثلث تشکیل میشه. یعنی اگر ضلع دست راست رو ادامه بدید، ضلع دست راست رو به سمت پایین ادامه بدید، اون خط زیری با ضلع دست راست دوباره همین کار رو میکنه، یعنی وارد میشه بر خط دست راست، دو تا زاویه تشکیل میده، یکی این برای خط یکی این برای خط، مجموعش میشه دو قائمه. در خط دست چپ هم همینطور 6 تا قائمه درست میشه، 3 تا زاویه قائمه در راست درست میشه، دو تا زاویه قائمه در راست درست میشه، دو تا زاویه قائمه در طرف راست، دو تا زاویه قائمه در طرف چپ، میشه 6 تا قائمه. درسته چیزی 6 تا؟ 6 تا زاویه قائمه تشکیل میشه که 3 تاش 6 تا قائمه تشکیل میشه. چون ببینید هر خطی که وارد میشه بر خط دیگه دو تا زاویه قائمه تشکیل میده. بله برای دیگه مجموعشون دو تا قائمه میشه، مجموعشون دو تا قائمه میشه. خب تو راست دو تا قائمه دارید، دست راست هم دو قائمه دارید، دست چپ هم دو قائمه دارید، مجموع میشه 6 تا قائمه. 6 تا قائمه دو تاش تو مثلثه، این زوایایی که ما درست کردیم سه تاش میفته بیرون مثلث، سه تاش میفته توی مثلث. تو مثلث زوایای داخلی برابر دو قائمه، این دو قائمه را از 6 قائمه کم کنید 4 قائمه باقی میمونه، پس زوایای خارجی برابر 4 قائمه. ابن سینا اینطوری درست میکنه، نه اونجوری که من اول درست کردم. اونجوری که من درست کردم گفتم زوایای خارجی مثلث برابر با دو زاویه داخلی غیر مجاورند، از اون قاعده استفاده کردم، نتیجه گرفتم که زوایای خارجی برابر 4 قائمه. ابن سینا از اون قاعده استفاده نمی‌کنه، از قاعده که شکل 13 مقاله 1 مطرح کرده استفاده می‌کنه که شما خطی رو بر خطی وارد می‌کنید، دو طرف این خط وارد شونده دو تا زاویه تشکیل میشه برابر دو قائمه، در مثلث 3 تا از این جور خطا دارید، پس 6 تا قائمه دارید، 6 تا قائمه دو تاش مربوط به زوایای داخلی مثلثن، پس 4 تا مربوط میشه به زوایای خارجی و قهرن زوایای خارجی مثلث، 3 تایشون برابر میشه با 4 قائمه. روشن مطلب اینه؟ کدوم؟ اینی که خودم گفتم، گفتم که هر زاویه خارجی برابر است با دو زاویه داخلی غیر مجاور، اون وقت 3 تا زاویه خارجی دارید برابر است، هر کدومشون برابرن با دو زاویه داخلی غیر مجاور، پس ستاییشون برابرن با شش زاویه داخلی غیر مجاور، هر کدوم برابر با دو زاویه داخلی، ستاشون برابر با شش زاویه داخلی، شش زاویه داخلی مثلث میشه دو تا دو قائمه، چون هر ستا زاویه داخلی میشه دو قائمه، شیشتاش میشه دو تا دو قائمه، این چهار قائمه، و زوایای ثلاثه خارجی برابر میشن با چهار تا قائمه، به این بیانی که گفتن. اما ابن سینا از این دلیل، از این بیان دوم استفاده میکنه، از بیان اول استفاده نمیکنه. تو تحریر اقلیدس هم از همین بیان دوم استفاده میشه، از بیان اول استفاده نمیشه. خب حالا دیگه عبارت رو بخونیم. پس اینطور شد، زوایای خارجی مثلث برابر با چهار قائمه. از همون سوال میکنم به چه دلیل؟ برهانشو بیار. برهان اگه من جزئی بیارم بگم چون مثلث، این مثلث از طلا ساخته شده، یا چون این مثلث از چوب ساخته شده، یا چون این مثلثه، اون سوال کننده قانع نمیشه. ولی اگر بهش کلی آوردم گفتم چون مثلث هست و مثلث این چنین، همین دلایلی که الان گفتم هر دو بیان دلیل کلی بوده، برهان کلی بوده، وقتی اینو میگیم قانع میشه طرف، یعنی میپذیره. اما بگم مثلث از طلا بوده، میخواد مثلث از طلا بوده، مثلث دیگه چی؟ مثلث دیگه همین حکم داره، پس دلیل این نیست که از طلا بوده، دلیل یه چیز دیگه است. آخر سر وقتی برهان کلی رو اقامه میکنم و در تمام مثلث ها مطلب رو بیان میکنم قبول میکنه. پس معلوم میشه که دلیل اگر کلی باشد، برهان اگر بر کلی اقامه شود جواب سوال سائل رو میدهد، ولی اگر برهان جزئی باشه جواب سوال سائل نمیده. از این جهت برهان بر کلی فضیلت داره. بعد ابن سینا در تتمه نمیگه حتی اگر جزئی رو به کلی نزدیک کنی ولی کلی نهایی رو نیاوری، بازم سائل قانع نمیشه. مثلا الان وقتی بگیم دلیل بر این که زوایای خارجی مثلث برابر چهار قائمن، دلیل این است که این مثلث این مثلث است، جزئی جزئی، اشاره کنیم به خود مثلث، خب سائل قانع نمیشه. بگیم چون این مثلث متساوی ساقینه، از جزئیات درش آوردیم، یه خود کلیش کردی ولی کلی نهایی نیست، بازم قانع نمیشه. ولی وقتی بگیم مثلث است دیگه به اسم متساوی ساقین و بقیه شقوق کار نداشته باشیم، کلی نهاییش کنیم، آروم میشه سائل، آروم میشه. پس ایشون میفرماد برهان بر جزئی کافی نیست، برهان بر کلی هم که یه ذره مشابه جزئی باشه اونم کافی نیست، باید برهان بر کلی آخر بیاری، کلی نهایی بر اون برهان بیاری تا سائل قانع بشه. پس ابتدا ابن سینا همین مسئله رو در مثلثی که هاذا المثلث باشه پیادش میکنه، بعد در کلی پیاده میکنه، بعد در مثلث متساوی ساقین پیاده میکنه. اولی رو میگه سائل قانع نمیکنه چون در جزئی پیاده کردی، سومی رو میگه سائل قانع نمیکنه چون درسته در کلی پیاده کردی ولی کلی نهایی نیست، دومی میگه چرا؟ دومی سائل رو قانع میکنه چون در کلی پیاده کردی، پس برهان بر کلی افضل است، زیرا که جواب سوال سائل رو میدهد. اما برهان بر جزئی یا برهان بر شبیه جزئی رو کافی نمیدونی چون سوال سائل رو جواب نمیدهد. این تمام مطلبی بود که ایشون در اینجا به عنوان مثال آورده. حالا عبارت توجه کنید،
اینجا مثال به این تفصیل دارن چه سبب هم دوره مثال دیگه میزنن؟
بله،
مثال صفحه قبل برای چی بود؟ که
مثال صفحه قبل برای این نبود که شما به کلی برای کلی برهان آوردید، مثال برای این بود که اگر به یه جایی رسیدین سوال ختم میشه، اونجا بحث کلی و جزئی نبود، به یه جایی رسیدین سوال ختم میشه و تا سوالو ختم نکنی سوال دست بر نمیاره، تا جوابتون طوری نباشه که سوال ختم شود سوال دست بر نمیداره، بلکه دوباره سوال ادامه میده. مثال بر این بود، مثال بر مانحنوفی نبود، مثالی که قبلا خوندیم در جلسه گذشته برای این بود که اگر کلی رو شما در جواب، اگر سوال رو طوری جواب بدهید که آخرین جواب رو نداشته باشد، سوال قطع نمیشه، بلکه باید سوال رو طوری جواب بدین که آخرین جواب رو این سوال داده باشه. کاری به بحث ما نداشت، یه سوال، یه مطلب اینچنینی بود. حالا برای بحث ما داریشون مثال میزنه. اون مثال قبلی برای این بود که بفهماند کجا سوال قطع میشه، کجا لمه قطع میشه. اما این مثالی که الان امروز میخوام بخونیم سوال برای مانحنوفیه، هم سوال قطع میکنه هم بحث برهان کلی و جزئی هم مطرح میکنه. پس سوال مناسب بحث ماست، این مثال مناسب سوالشون گفتم، مثال مناسب بحث ماست. صفحه 241 این سطح سوم. و که از حاله که از سوال نوال جزئیات، اگر سوال شویم درباره جزئیات که ان هاذا المثلث، اصلا سوال سائل سوالش رو جزئی میبره، میگه این مثلث لما زوایاه الخارجه، چرا زوایای خارجش مساوی با 4 تا قائم است، زوایای داخلش مساوی با 2 تا قائم است. خب اینو سائل میدونه، سوال نمیکنه، زوایای خارجه رو میپرسه چرا برابر با 4 قائم است. اگر چنین سوالی بشود و عجب نابشه این جزئی، همونطور که سوال جزئی بوده ما هم جواب جزئی قرار بدیم، اینطور بگیم فقلنا، فقلنا تفسیر عجب نابشه این جزئیه، در جواب بشه یه جزئی جواب بدیم و یعنی این چنین بگوییم، لأن این مثلثی که تو داری دربارش سوال میکنی من ذهب است، او لأنه مخطوطون فی صوب، چون در پارچه خطش کشیده شده و رو پارچه رسم شده، این چنین است. یا بگیم لأنه از المثلث، چون این مثلث این مثلث است، این چنینه. لم یکن شیئون من هازا جوابن ان العلت ذاتیت التي تطلب، هیچ کدام از این سه جواب، جواب از اون علتی که سائل طلب میکند نیست. علت ذاتی، علت ذاتی یعنی اون علتی که خودش منشأ شده، مثلث این مثلث بودن منشأ نشده، یه چیز دیگه منشأ شده که این زوایای خارجی برابر باشن با 4 تا قائمه. اون علت ذاتیه، مثلث علت ذاتی نیست، علت مع الواسطه است، علتی است که واسطه داره، یعنی واسطهش در واقع علت نه خودش. پس علت ذاتی هذا المثلث نیست، علت ذاتی ذهب بودن این مثلث نیست، علت ذاتی مثلث بودن این مثلث. لم یکن شیئون من هازا جواباً ان العلت الذاتیت التي تطلب، علتی که داره طلب میشه علتیست که خودش علت باشه، نه یه چیزی دیگه علت باشه و علیتش رو به این داده باشه. اگر شما جزئی رو علت قرار بدین، این جزئی خودش علت نیست، کلیش علت است و لذا جزئی علت شده. این جزئیت علت ذاتی نه، علت ذاتی نیست، جزئی، جزی علت ذاتی نیست، اون کلی علت ذاتیه، یعنی خودش علت. الا نقول، مگر این که به این صورت جواب بدیم، جواب لأنه من ذهبن یا لأنه هذا المثلث، این جواب رو ندید، اینطوری جواب بدید. الا نقول لأنه شکلون، یعنی لأن این مثلث شکلون، داریم کلی جواب میدیم، درسته اشاره میکنیم به این مثلث، ولی مطلب رو کلی مثلث بار میکنیم. لأنه شکلان، یعنی این مثلث که تو نشون میدی شکلیست که یهی تو بهی سلاست خطوط مستقیمه، سه خط مستقیم به این شکل احاطه داره. لأنه شکلان یا لأنه سطح فرق نمی کنه، شکلیست یا سطحیست که به این سطح سه تا خط مستقیم احاطه می کند که کل واحد منها ازا خرج، خرج یعنی ادامه پیدا کنه، هر کدام از این سه خط وقتی ادامه پیدا کند، ارتسم حوله، یعنی دو طرف این خط ادامه پیدا کرده، دو تا زاویه درست میشه که که این دو زاویه با هم مساویتان لقانته. در از شکل 13 مقاله یک اقلیدس استفاده میکنه که خطی که وارد شونده است بر خط وارد شده دو زاویه میسازد که این دو زاویه برابرن با دو قائمه. ازا خرج، یعنی این خط مستقیم، هر کدام از این سه خط مستقیم وقتی ادامه داده شود، ارتسم حوله دو طرفش دو زاویه درست میشه که این دو زاویه مساویتان لقائمته. خب سه تا خط داریم، هر کدام ادامه داده شود مساویه دو زاویه مساویه دو قائمه میسازه. ستایشون ادامه داده شوند، هر کدومشون دو زاویه مساویه دو قائمه میسازند، پس ستایشون شش تا زاویه مساوی شش قائمه میسازند. فیکون جمیعها ست زوایا، همه این زوایایی که تشکیل میشن در این سه خط میشن شش تا زوایا. فیکون جمیعها یعنی جمیع این خطوط، هر یک از این خطوط اگر احتسام پیدا میکرد دو قائمه درست میکرد. حالا جمیع این خطوط اگر بخوان ادامه پیدا کنن شش تا قائمه درست میشه، سه تا زوایا قائمه، که دو تا از این زوایای شیشگانه داخلتان یعنی داخل مثلثن و برابر میشن با دو قائمه. اثنتان منها، یعنی دو تا از این دو از این شش تا قائمه مربوطن به اون سه تا زاویه داخلی مثلث، داخل در مثلثن. فیبقی الخارج اربعه، پس این زوایای خارجی برابر میشن با چهار تا زاویه قائمه. خب الا ان نقول، مگر اینکه این چنین بگوییم که در این صورت فنحنو اذن، ما در این هنگام، یعنی در این هنگامی که چنین جواب دادیم، در اعطای علت ناچاریم که برهان رو بر کلی اقامه کنیم تا سائلمون قانع بشه و سوال ادامه نده. در جواب در سوال اول که لعنه من ذهب او لعنه مخطوط فی صوب او لعنه فی عزل مثلث، گفت هیچ یک جواب سوال نیستن. در دومی گفت جواب سوال داده شد. حالا سومی رو میخواد بگه. در سومی توجه کنید جزئی رو یه خورده کلیش میکنه و اون جزئیت خالص باقی نمیذارتش، یه خورده به سمت کلیت میاره، جواب رو کلی میکنه ولی نه کلی نهایی. جواب اینطور میده، میگه چون این مثلث مثلث متساوی ساقینه، بازم میبینه سائل قانع نشد، ناچاره که جواب رو کلی ترش کنه، یعنی کلی نهاییش کنه تا سائل قانع بشه. و کذالک یعنی مثل اون حالت اول، نه مثل حالت دوم. مثل حالت اول ممکن نیست ما را که برهان بیاریم علی هذا الحکم در جزئی نزدیک شده به کلی، یعنی در مثلث متساوی ساقین. در اینم نمیتونیم برهان بیاریم، برهانن کلی ها، اینم برهان جزئیه، برهان کلی نیست، ولی یه خورده به سمت کلیت رفته، ولی چون کلی نهایی نشده بازم برهان و جزئی حساب میشه، درست مثل اولیه. و کذلک لیس یمکننا که برهان بیاریم بر این حکم، حکم هذا الحکم یعنی برابره با چهار قائمه بودن زوایای خارجی، بر این حکم نمیتونیم برهان بیاریم. در متساوی ساقین میتونیم برهان بیاریم ولی برهان کلی نمیتونیم بیاریم. الا ان نقول، مگر اینکه برهان رو کلی کنیم و اختصاص متساوی ساقین ندیم، بگیم انه الا ان نقول انه مثلث، نه مثلث متساوی ساقین یا هذا المثلث، بلکه انه مثلث، یعنی کلی بذاریمش، انه مثلث که حال و اضلاعه ان تخرج، حال اضلاعش این است که خارج شود، کذا و کذا کذا و کذا، کنایه از همون عبارات قبلی که خودش گفت، یعنی اذا انتخرج ارتسم حوله مساویتان لقائمتین فیکون جمیع ست زوایا قوائم اثنتان منها داخلتان فیبقی الخارج اربع. تمام این عبارت کذا و کذا به تمام این عبارت اشاره داره، یعنی مگر اینجوری بگیم، یعنی مثلث متساوی ساقین رو مطرح نکنیم، بلکه متساوی ساقین بودنش رو حذف کنیم و به طور کلی حرف رو بیان کنیم، چنانچه در مطلب دوم همین چند خط گفتیم. پس مطلب سوال جواب اول کافی نبود، جواب سوم هم کافی نیست، مگر برگردن همشون به جواب دوم، که در جواب دوم ما کلی رو نهایی میگرفتیم. اخ برهان بر کلی وقتی میآوردیم دیگه سائل آروم میشد و قانع میشد. پس برهان بر کلی افضل است از برهان بر جزئی، به دلیل اینکه علت ذاتی را به سائل و به مخاطب عطا میکند، ولی برهان بر جزئی علت ذاتی رو افاده نمیکند. لذا برهان بر کلی، بله برهان بر جزئی علت ذاتی رو افاده نمیکنه، ولی برهان بر کلی علت ذاتی رو افاده میکنه، لذا افضل است.
سائل که سوال میکنه است که چرا زوایای خارجی 4 تا قانون است، این مثلث رو که مد نظر نداره.
چرا سوال نگاه کنید خط اولی که خوندیم،
بله
اذا سئل عن الجزئیه ان هذا المثلث، سوال سوال جزئیه،
در حالی که اون جوابی که ما بدیم برای این مثلث نیست، چون این بله. تو ذهنش به ذهنش اومده وقتی ما میگیم
اگر ما جواب بدیم برای این مثلث نباشه جواب نیست،
وقتی ما میگیم از ذهبه خود قبول نمیکنه، میگه بچه رو مثلث دیگه حاکمه، یعنی میخوام بگم که این از اول کلی تو ذهنش هست، چون قاعده کلیه.
اگر بگید حاضر مثلث، اگه بگید نگید به لحن و مزد، بگید حاضر مثلث همونی که خود سال کرد، بپرسه که چرا این مثلث زوایای خارجی 4 قایم است، شما جواب بدید به این که حاضر مثلث، بازم جوابش کافی نیست.
اصلا ممکن هم چه سوالی بشه؟
اگه شد چرا نمیشه؟
وقتی کسی
یه چیز سوالی میکنه دیگه، چرا این مثلث اینطوره؟
آخه خود مقتضی این حکم کلیه، چرا باید این رو
حالا یه نفر اینجوری سوال کرد؟
عرض بنده اینه که خود
شدنیه دیگه، میتونی سوال
بشه
مسلمه،
اصلا شأن این سوال برهان برای کلیه، ربطی به جزئیات
نداره. شما تایید میکنید براتون؟
نه ممکن تایید کنم.
شما میفرمایید که برهان رو بر کلی بیار، زیرا اصلا سائل از اول کلی سوال کرده، ولو ظاهر سوالش جزئیه ولی تو ذهنش کلی بوده، نمیخواسته بپرسه چرا این مثلث این چنینه، خواسته بپرسه چرا مثلث این چنینه که از جملهش این اینطوری خواسته سوال کنه. فرموش خوبی هم هست، ولی اینم باز دلیل بر حرف شما میکنه که سائل از اول اگر جزئی سوال کرده کلی منظورش بوده، پس کلی هم توقع جواب داشته، همونطور که سوالش کلی بوده جوابش هم کلی توقع داشته، اگه ما کلی نگیم جوابشو نگرفته. فرض شما داره تایید میکنه حرف ما رو.
نه فرض ما در اونجاییست که ما برهان بیاریم برای افضلیت کلی، در اونجایی که همیشه کلی برهان رو برد همیشه جزئی برهان رو برد، اینجا اصلا شنیت جزئی نیست، یعنی ما داریم یه جایی که اختصاصی برهان رو
چرا میتونیم اینجا جزئی
از یه قاعده داره سوال میکنه
طرف اگه به ما اعتراض کرد چرا جوری جزئی جواب میدیم، میگیم تام سوال جزئی چه، پس امکان برهان بر جزئی هست، نگید امکانش نیست، امکانش هست و سائل هم اگر اعتراض کنه میگیم چون تو سوال جزئی کردی ما هم جزئی جواب بدیم، ولی کلی منظورمونه شکی نیست، هم ما کلی منظورمونه، هم سائل اگر چه به ظاهر از جزئی پرسیده ولی از کلی پرسیده که دنبال کلی هم
هست، میتونیم جواب جزئی
بیمه باشه؟ قانه نمیشه، میتونیم جواب جزئی بیمه،
خب صحیح نیست برهان جزئی،
صحیح هم هست، ما میتونیم جواب جزئی بدیم، جواب جزئی مونم صحیح، ولی اون قانع نمیشه.
این برهان به خاطر اینکه زوایای خارجی در واقع این ما فقط لفظمون جزئیه، در واقع کلی ازش گرفته.
روی تخته این عکس کشیدیم، بعد ادعا میکنیم زوایای خارجیش برابر است با 4 قانون. طرف میپرسه چرا؟ میگم این مثلثی زوایای خارجیش برابر است با 4 قانون. میپرسه چرا؟ دستش برابر با 6 تا قائم است. دو تا شو بذار کنار، 4 تا باقی مونده، ببینید جواب داده.
این در واقع کلی است که ما
اگر کلی جواب بدم هیچی نمیگه. اگه بگم این مثلث اینطوره میگه چرا؟
مثلا بحث قبلمون بود که گفتیم اگه بگیم زید این چین است، بعد تمام محمول هاش هم بخوایم عام بیاریم، در واقع برهان ما کلیه. فقط در قالب جزئی بودیم. اینجا همینطوره. ما داریم قاعده کلی که بر تمام مثلث جاری رو این مثلث بیاریم.
هرچند اگه اینطور بشه درسته دیگه.
خب مثلا برهان کلیه، یعنی شأن جزئی نیست اینجا.
جزئی میتونید بیارید یا نه؟ جزئی که میتونید
نیست خود جزئی، وقتی ما میگیم این
میتونید برهان جزئی بیارید نه؟
نمیشه
چرا نمیشه؟
چون وقتی ما میگیم این مثلث، بعد یه قاعده کلی مثلث روش ترتیب میکنیم، در واقع کلیه.
یعنی واقعا شما برای این مثلث برهان پیاده نشدی؟
برای این مثلث پیاده میشه، ولی در فلسفه برهان ما کلیه، همون
فعل واقع کلیه درست.
همون جوابی که قبل میدادیم آخه.
عرض میکنم شما معیدید. شما معیدید، من نمیدونم چه تو خودت مستشفی میگی.
نه عرضم اینجاست که ما اگر بخوام قبول کنیم که این در واقع کلیه، اصلا این فضیلت کلی بر جزئی نمیشه. خب برهان کلی در جای خودش این چهنه، برهان جزئی این چهنه. ما داریم اینجا
در جایی که هم برهان جزئی،
وقتی فضیلت میاریم یعنی جایی است که برهان جزئی هم بشه اقامه کرد.
خب میشه دیگه، برهان جزئی میشه اقامه کرد.
اینش ما دفعه قبلی گفتیم کلیه.
حالا شما بر جزئی پیاداش کنید، میبینید میشه یا نمیشه. فقط مشکل، فقط مشکلش اینه که سایر مثلثات این چنینه.
خب میتونید شما برهان کلیه دیگه، همین کلیه، چون تو قاعده سوال کرده کلیه.
آیا شما میتونید برهان بر جزئی اقامه کنید یا
ما اگر این شخص مثلثی حکم داشته باشه که مثلثات دیگه نداشته باشن، اون چه جزئی؟
ولی این که بله، اون که اصلا از مورد بحث ما بیرونه. اینجایی که الان این شی، این مثلث هم این برهانو داره، کلیه مثلث هم همین برهانو داره، شما میتونید این برهان بر جزئی اقامه کنید؟ میتونید اقامه کنید، منتها بهتون گفته میشه چرا بر جزئی اقامه کردی، بر کلیه اقامه کن. و این دلیل بر فضیلت کلیه، نه دلیل بر اینه که برهان بر جزئی باطله. برهان بر جزئی اینجا صحیحه، برهان بر کلیه هم صحیحه، منتها بر کلیه بار کنید دیگه سوال قطع میشه.
برهان بر جزئی از این جهت صحیحه که در واقع ما کلیش کردیم، در واقع به کلی بازگشت.
این ظاهرا سوال شما جوابش واضحه و جوابش رو عرض کردم.